رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد تمام ظرفیت‌های ارتباطی به منظور اقناع مردم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کار گرفته شود. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با آقای نمکی ضمن دریافت گزارشی از آخرین وضع بیماری کووید 19 در کشور گفت باید به جای ارائه هشدارهای یکسویه و فاقد آگاهی بخشی با ارائه اطلاعات هدفمند و هوشمندانه مردم را در مسیر سازگار کردن زندگی و کار با کرونا یاری کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه پنجشنبه رؤسای کمیته‌های ستاد مقابله با کرونا از جمله درباره ساعات بازگشایی حرم‌های مطهر، اقامه نماز جمعه در شهرهای با سطح خطر متوسط، آغاز فعالیت مراکز و آموزشگاه‌های فرهنگی و هنری و آژانس‌های گردشگری از وزیر بهداشت خواست تا طرح‌های لازم را برای بررسی و تصمیم‌گیری در این باره به جلسه فردای ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کند. و در دو انفجار در مسیر نظامیان افغان در استان‌های زابل و جوزجان 12 تن کشته شدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد 10 نظامی افغان بر اثر حمله طالبان در مسیر قندهار زابل جان خود را از دست دادند و یک نظامی دیگر زخمی شد. بر اساس اعلام فرماندهی ارتش در شمال افغانستان نیز در انفجار کنار جاده‌ای در شهرستان مردیان استان جوزجان 2 نظامی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبر دیگر این که برای نخستین بار پس از آتش بس 3 روز عید سعید فطر در افغانستان نظامیان آمریکایی مواضع طالبان را هدف حمله هوایی قرار دادند. سخنگوی نظامیان آمریکایی اعلام کرد با هدف پشتیبانی از حملات نظامیان افغان مواضع طالبان در استانهای فراه و قندهار هدف حملات هوایی نظامیان آمریکایی قرار گرفت. حمله هوایی نظامیان آمریکایی علیه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس توافقنامه صلح آمریکا با طالبان دو طرف توافق کرده‌اند که جنگ با همدیگر را متوقف کنند. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی می‌رسد.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بده
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرک سالم بروش فالینگ فیلز و سکچابش با تم نابش اونم از رو به فالینگ فیلز. شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده. همیشه بده میل هر بده خنده رو لبا آورده.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی به اتفاق محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده، مجید بای هماهنگی و محمود رضا ایزدی صدا بردار، با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم انشاءالله مورد توجه و پسندتون قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
سفرها و نظرها. عوامل بسیاری را در توجه خارجیان به سفر به ایران میتوان مورد بررسی قرار داد. از آن میان برخی عوامل را میتوان این گونه معرفی کرد. اول، پیدایش استعمار و ضرورت آگاهی از شرق. تشکیل امپراتوری‌های مستعمرات در جهان و به اسارت کشیدن مردم آسیا و آفریقا و آمریکا از انگیزه‌های مهم سیاسی اکتشافات جغرافیایی بود. بنابراین، با پیدایش استعمار و مستعمرات، ضرورت آگاهی از شرق شکل گرفت. در واقع، سفرنامه ها و سیاحان مأخذ اطلاعات اروپا از ایران شد. حتی به گونه ای که برخی از این سیاحتنامه ها نه تنها گزارشی از جامعه ایران در این دوران ارائه دادند، بلکه به تحقیق در تاریخ و تمدن ایران پرداختند. دوم، اهمیت جغرافیایی و نظامی ایران و خلیج فارس. قرار گرفتن ایران در مسیر راه‌ها و کانون‌های مهم موجب توجه و آمد و شد گسترده به ایران گردید. خلیج فارس و هرمز نه تنها از جهت اقتصادی، یعنی واقع شدن در مسیر راه ادویه، اهمیت داشتند، بلکه به سبب نزدیکی و دسترسی به دریای مدیترانه، اقیانوس هند، دریای سرخ، تنگه‌های عدن، سپفور و داردانل مورد توجه قرار گرفتند، به طوری که سیاحانی که به انگیزه سیاحت در سرزمین‌های دیگر به حرکت درآمدند، از ایران نیز دیدن کردند. به طور مثال، آدام اول آریوس از روسیه به ایران سفر کرد و حتی دلاولا که علاقه به مشرق زمین او را به سیاحت کشانید، به دلیل جایگاه مهم ایران در شرق مدتی در ایران به سر برد و از هند و ترکیه نیز دیدن کرد. سوم، علاقه ایرانیان به استفاده از دانش نظامی غرب و توجه به اروپا بعد از جنگ چالدران. و از هیئت‌های اروپایی در ایران به ویژه دوره شاه عباس اول استقبال شگفت‌انگیزی صورت گرفت. از سوی دیگر، نخستین گروه تماس ایران و غرب در این دوران نمایندگانی بودند که از سوی دربار ایران برای آشنایی با غرب و جلب همکاری‌های فنی و جنگی به اروپا فرستاده شدند. به طور مثال، محمد رضا بیگ به عنوان نماینده دربار ایران به فرانسه رفت تا همکاری‌های نظامی فرانسویان را جلب کند. هرچند او سفرنامه‌ای ندارد، اما فردی به نام هربرت شرح حال وی را در کتابی تحت عنوان محمد رضا بیگ سفیر ایران آورده است. بنابراین برخی از این سیاحان که اثری از خود بر جای نگذاشتند، به دنبال اندیشه اصلاح نظامی ایران از سوی دربار مورد توجه قرار گرفتند که نمونه آن برادران شرلی هستند که در زمینه آشنای ایرانیان با سلاح‌های آتشین اقداماتی انجام دادند. دغدغه‌های مذهبی یکی از عوامل مهم توجه خارجیان به سفر به ایران بود. وقایع تاریخی حاکی از توجه اروپاییان به دشمنی قدیمی به نام امپراتوری عثمانی است. اختلاف مذهبی ایران در دوران صفویه و حتی پس از آن در زمان افشاریه و زندیه یکی از عوامل مهم سفر خارجیان اروپایی به ایران است. تضادهای مشترک ایرانیان و اروپاییان از عوامل مهم فرستادن نمایندگان و آمد و شدهای سیاسی و نظامی در دوره صفویه بود. این امر از جمله عوامل مهم رویکرد ایرانیان به غرب و در واقع برای یافتن متحدی نیرومند در برابر تهاجمات عثمانی به شمار می آمد. این بینش در میان اروپاییان نیز در توجه به ایران به خوبی دیده می شود، به طوری که پیتر و دلواله هدف از مسافرت به ایران را ستیز با عثمانی بیان می کند. بنابراین مسئله عثمانی از جمله عوامل فرستادن نمایندگان است که برخی از آنان شرح سفر خود را در قالب سیاحتنامه ها در اختیار ما قرار می دهند. از سوی دیگر، گروه هایی که بعد از تحولات جدید در اروپای قرن 16 میلادی با انگیزه های مذهبی به ایران آمدند، از فرقه های گوناگون مسیحی بودند. این مبلغان در دوره صفویه با فرمانی از شاه صفوی اجازه تبلیغ و فعالیت مذهبی را در ایران یافتند و سپس در عصر افشاریه و زندیه نیز همچنان بر فعالیت های خود ادامه دادند. علاوه بر فعالیت‌های مذهبی، گروه‌هایی از آنان با اهداف سیاسی دولت‌های اروپایی به ایران آمدند و به توسعه نفوذ سیاسی دولت‌های خود کمک کردند. به طور مثال، آنتونیو گووها، کشیش آگوستینی، در رأس هیئت سیاسی به ایران آمد و گذشته از تبلیغ مسیحیت دو منظور دیگر داشت. یکی آنکه بنیان منافع پرتغال را که به علت تصرف بحرین به دست ایرانیان کاهش پیدا کرده بود استحکام بخشد و دیگر آنکه شاه عباس را از عقد قرارداد بازرگانی با انگلستان باز دارد. نمونه دیگر پر رافائل دومان کشیش فرانسوی است که سالها در اصفهان به سر برد. پر رافائل وقتی متوجه شد که کلبر وزیر دارایی فرانسه برای عملی ساختن طرح‌های سیاسی و تجاری دولت فرانسه در مشرق زمین به اطلاعات دست اول نیاز دارد، نتیجه سالیان دراز تحقیق و مطالعه خود را درباره ایران و ایرانیان به صورت کتابی درآورد و به کلبر تقدیم کرد. وی این کتاب را که اثری تحقیقی است وضع ایران در سال 1660 نام نهاد. به هر حال بدین گونه نیز بخشی از سیاحتنامه ها گرد آمد.
با نام یاد خدای مهربان، با سلام خدمت یکایی که شنوندگان عزیز در خدمتون هستیم با برنامه سفرها و نظرها. بنده علی تهرانبند، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق مهمان محترم برنامه جناب آقای کامران عرفانی در خدمت شما عزیزان هستیم و بحثی که پیش رو داریم بررسی و واکاوی سفرها در ایران دوره اسلامی و خصوصا دوره صفوی و دوره قاجاریه. اما پیش از اینکه به این بحث اساسی بپردازیم، دیدگاهمون بر این مبنا هست که یک شمایی از کلیت سفرها و سفرنامه‌ها در ایران داشته باشیم تا وارد بحث اساسیمون بشیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، از جناب آقای عرفانی خواهش می‌کنیم که یک سلام و گفتگویی با شما عزیزان داشته باشن تا در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم.
بنده به نوبه خودم خدمت حضرت علی سلام عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان عزیز شما عرض ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب دکتر عرفانی، مستثنی هستین که در قالب سفرها و سفرنامه ها ما مسئله که پیش رو داریم بحث نگرش و انگیزه سفرها هست که در ادوار و دوره های مختلف ما این سفرها رو در ایران داشتیم. با توجه به اهمیت ایران در موقعیت جغرافیایی خاص خودش در سطح جهان، با توجه به اینکه امپراتوری های بزرگی در این جغرافیای وسیع شکل میگیره، ما میبینیم که سفرها و سفرنامه ها به شکل های مختلف ایجاد میشه. حالا انگیزه سفرها که حالا در یک فرصت دیگه بهش میپردازیم، اما به طور کلی ما سفرها و سفرنامه ها رو اینگونه میبینیم که در وهله اول اگر از جهان غرب گروهای وارد ایران میشن، عمدتاً به دنبال این مسئله هستن که پیشرفت‌های ایران رو و جایگاه وسیع و بلند و منی ایران رو پیدا کنن و بهش دست پیدا بکنن، که نمونش میتونیم به خود سفر فیثاغورس اشاره داشتیم، سفرنامه کتزیاس، گزنفون و دیگر شخصیت‌هایی که وارد ایران میشن، یا استرابونی که از ایران گزارش‌هایی رو ارائه میکنه. یا در ادامه ما میبینیم که در دوره اسلامی باز مجد و عظمت ایران به رخ جهانیان کشیده میشه. البته خب این سفرها باز به دو گونه هست. برخی از ایرانیانی هستن که تفکرات خاص و فرهنگ ایران رو به سایر نقاط جهان اشاره میدن. به عنوان مثال میتونیم به سعدی اشاره داشته باشیم، میتونیم به شخصیتی مثل ناصر خسرو اشاره داشته باشیم که اون هم در جای خودش بحث خواهیم کرد. اما یک سری از سفرها هستش که مثلا سفرنامه ابودلف، سفرنامه ابن بطوطه، اینها هم در واقع از مخصوصا سفرنامه ابن بطوطه تا دوره کلاویخو که دوره تیمور هست میبینیم که باز به واکاوی فرهنگ، سنن و رسوم ایران میپردازه. تا این مقطع زمانی اصلا بحثی از استعمار نیست. اما از دوره بعد ما وارد مرحله میشیم که دنیای غرب سعی میکنه ایران با عظمت رو، ایرانی که در دوره صفوی به عنوان یک قدرت مهم محسوب میشه، شناسایی بکنه و به عنوان یک عنصر مثبت بر علیه عثمانی ازش استفاده بکنه. دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه مطرح میشه. من از شما خواهش میکنم که جایگاه ایران رو برای اذان شنونده در یک گفتار کوتاه معرفی بکنی از دید سفرنامه نویسان.
بله، چنان که حضرت علی به شایستگی در کلام خودتون اشاره کردید، ما در هر دوره تاریخی ایران مصادف هستیم با یک سری شرایط زمانی مکانی که برای کسانی که غیر از ایرانی هستند و غیر ایرانی هستند، ایران به یک جاذبه خاصی در همان زمان مکان تبدیل میشه. چنان که حضرت علی اشاره کردید، در دوران قبل از صفویه ما ایران با مجد و عظمتی داریم، ایرانی که خودش در چهار راه تاریخی از نظر سوق و جیشی، از نظر ژئوپلیتیک قرار داره، شرق رو به غرب وصل میکنه، ایرانی که به عنوان یک پل در نظر بیاورید، مجسم کنید، کشوری هست که میان دو دریاست، دریای خزر و خلیج فارس، و از اینجا هست که شرق و غرب میتوانند با همدیگر تماس پیدا بکنند. این ایران با مجد و عظمت در دوران قبل صفوی و قبل صفویه خودش به عنوان یکی از قدرت‌های خیلی بزرگی هست که میتواند حتی به تاراج، حتی به جنگ، حتی به میتوان گفت گرفتن مستعمره‌های حتی دست بزنه. در اینجا میبینیم ایران از دید سفرنامه نویسان به عنوان یکی از پایگاه‌های قدرت جهانی، حالا از نظر تاریخ 2500 ساله ایرانی، هم از نظر هنری، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر دینی ترسیم میشه. پس اینجا ایران از این نظر بیشتر مورد توجه هست، ایرانی که چنان مجد و عظمت تاریخی، ریشه های تاریخی داره، ریشه های اسلامی داره که باید مورد بازشناسی غربیان قرار بگیره.
جالب اینجاست که جناب عرفانی شخصیتی مثل شاردن زمانی که به معرفی جغرافی ایران میپردازه، این مسئله رو عنوان میکنه که ایران همون مجرا عظمت دوران پیشین خودشو داره و سندم میاره، مثلا از حوزه نفوذ ایران در حوزه سند، یا خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، یا تسلطش بر مدیترانه صحبت میکنه. اینا مصداقایی هستش که شخصیتی حتی مثل شاردن در فاصله قرن 16 میلادی میاد از عظمت و موقعیت خاص ایران صحبت میکنه و مؤید با صحبت‌های حضرت علی هستش که ایران در این مقطع زمانی یک قدرت مهم در سطح جهان محسوب میشه با خصوصیت و ویژگی‌هایی که مربوط میشه به منطقه شرق و متفاوت با دنیای غرب.
همچون که حضرت علی فرمودید، ما اگر دوران صفوی رو آخرین دوران مجد و عظمت بدانیم، برای که به اعتقاد من میتوان یک شکاف تاریخی رو بین دوران ما قبل آقا محمد خان و بعد از آقا محمد خان قاجار داشته باشیم. من دوران آقا محمد خان قاجار، یعنی آغاز دوران قاجاری و قبل از اون رو، دوران مجد و عظمت ایران، ایران به عنوان یک قدرت بزرگ میبینیم که سفرنامه نویسان در اونجا وقتی وارد میشن، حتی در دوران صفویه شاه صفویه پشت سر این کسی که آمده در اونجا سیاح هست حتی خاک میپاشد، اونها رو نجس میدونه، اون انگلیسی که به دربار صفویه میاد
در زمان شاه طهماسب،
با این عظمت آقا محمد خان آخرین سلطانی هست که میتونه دست درازی بکنه به اطراف جهان، کشورهایی رو بگیره، سرزمینهایی رو بگیره که منافع اروپاییان رو در خطر بندازه،
کمان که تا فراتر از قفقاز هم پیش رفت،
پیش میره، ارمنستان رو میره میگیره، جاهای مختلف رو غارت میکنه. ولی بعد از دوران آقا محمد خان ما سفرنامه ها به تناسب موقعیت زمانی و مکانی که اروپا در دنیا داره، به مناسبت انقلاب صنعتی که به وجود آورده و دیگر ویژگی های غرب، میبینیم که سفرنامه ها جنبه استعماری پیدا میکنه. ایران ضعیف شده، ایرانی که مانند یک تکه گوشت که یک جای افتاده و هر کس میتواند یک تکه از اون رو بردارد، مطرح میشه، قدرت های مختلفی
و پلی برای عبور به هند،
و پلی برای عبور به هند که البته این بیشتر از نظر بیشتر انگلیس ها بیشتر مطرح میشه، حالا فرانسه ناپلئونی و یا روسیه هم بالاخره این رو دارن، متا در مراتب بعدی. پس ما میبینیم اینجا این شکاف تاریخی سفرنامه ها رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه.
سپاسگزارم جناب عرفانی، استفاده کردیم از نقطه نظراتی که فرمودید.
در خدمت شما بود.
متشکرم.
اما آنچه تاریخ روایت می‌کند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت می‌کند به کنج عزلت نشسته، از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار. سفرها و نظرها.
برنامه‌ای که پیش رو داریم بحث سفرنامه هست و دیدگاه سفرنامه نویسان نسبت به ایران. ایران بزرگ، ایران با عظمت، با شکوه، که همواره در مدار توجه بسیاری از سفرنامه نویسان، بسیار از حاکمیت‌ها بوده و کمانکی موقعیت رو باز حفظ کرده. جناب عرفانی، با توجه به گفتار و اقوال گذشته که داشتین، حضرت عالی به خوبی به معرفی جایگاه ایران از دید سفرنامه نویسان پرداختین. یعنی به این نکته اشاره فرمودین که در قالب دیدگاه سفرنامه نویسان ایران دو قالب اساسی داره. یک، رویه و رویه حاکمیتی و مجر و عظمت رو در پی داره تا دوره صفویه تا اوایل دوره قاجاریه، و رویکرد دوم رویکردی هستش که ایران ضعیف در برابر دنیای غربی قرار میگیره که البته سعی میکنه ضعفای خودش رو به نوعی برطرف بکنه. هوشمندی ایرانی، درایت ایرانی در این زمینه کارآمد هست. شخصیت ها و نخبگان بزرگی هم در این عرصه وارد میشن که باز در واقع حیرت بسیاری از سفرنامه نویسان رو ایجاد میکنن. شخصیتی مثل امیر کبیر، میرزا عیسای قائم مقام بزرگ یا میرزا ابوالقاسم فراهانی، و به همین ترتیب بسیاری از شخصیت هایی که در صحنه سیاسی ایران و برای مجر عظمت ایران تلاش کردن و معرف حضور بسیاری از سفرنامه نویسان هم بودن. نکته در اینجا هستش که اصلا به چه انگیزه ای این سفرنامه ها و سفرها ایجاد میشه و شروع میکنن به تدوین این سفرنامه ها. مصداق میاریم، مثلا شخصیت مثل فیثاغورس وارد ایران میشه در دوره باستان، یا شخصیتی مثل مارکوپولو در دوره میانه ایران از ایران عبور میکنه، گزارش هایی از ایران ارائه میکنه، یا شخصیتی مثل وامبری، شخصیتی مثل کلاویخو در دوره میانه از ایران صحبت میکنه، تا برسیم به شاردن، تاورنیه و کمفر و دیگر شخصیت ها. انگیزه این سفرها چی هست جناب عرفانی عزیز؟
بنده هم به حضرت عالی درود میفرستم و به مخاطبان شما در هر گوشه از کره خاکی. همینجوری که حضرت عالی فرمودید، انگیزه های سفرنامه‌نویسان در دوران مختلف تاریخ ایران رو باید به تناسب شرایطی که در اون قرار گرفتیم مورد بررسی قرار بدیم. اگر بخوام در یک تقسیم بندی کاملا کلی و شتاب زده این تقسیم بندی رو انجام بدیم، میبینیم که اوایل در همون قبل از دوران قبل از اسلام و دوران آغازین دوران اسلامی اکثر سفرنامه نویسان تجاری بودند که برای آوردن مال و تجارهایی به شرق نظر داشتن از راهای خاکی، و به تناسب که به اونجا میرفتن شرح اون مال و تجاره خودشون رو، اون راه ابریشم خودشون رو، راه شاهی که در دوران داریوش و داریوش بزرگ درست شد رو مینوشتن که چه ممالک گذشتن. و جالب این که تا تمام سفرنامه ها از نقاطی هست که بر سر این راه ها هستن. بعد در دوران متأخرتر، در دوران سلاجقه، دوران غزنویان و یا کمی این برتر در دوران تیمور، ما میبینیم که قدرت گرفتن قدرت بزرگ امپراتوری چین، قدرت گرفتن بعدها امپراتوری مغول، یک مقدار مورد توجه غربیان قرار میگیره که یک قدرتی در اونجا درست شده و میخواهند یک مقدار رابطه پیدا کنن. برای همین یک مقدار آمیزه سیاسی هم با این تجارا مثلا در سفر مارکوپولو ما پیدا میکنیم. بله. که علاوه بر مال و تجاره و یا سفر تجارتی، یک مقداری انگیزه های سیاسی هم، دغدغه سیاسی هم در اونجا ما میتوانیم پیدا بکنیم. بعدها بیایم جلوتر در دوران صفویه و یا در دوران نادرشاه و یا دوران کریم خان، ما میبینیم که ایران رو دقیقاً کشوری میدانند که میتواند منافع اونها رو به خطر بندازه. نادرشاه از نظر اونها یک شاه محلی نیست، بلکه یک فاتحی هست که میتواند هند رو به لرزه بیندازد و یک قدرتی هست، میشه من گفت قدرت بالقوه‌ایه که هر آن ممکن آقا محمد خانی ظهور بکند و بیاد به طرف اروپا و حتی اروپا مقدارش رو بگیره. پس اینجا میبینیم آمیزه کاملا، حتی اگه تجاری میآیند، حتی اگه کشیش‌های میآیند، میسیونرهای مذهبی وارد میشن، میآیند در تبریز، در تهران و جاهای مختلف، میخوان از به قول خودشون از ارمنی‌ها حمایت بکنن. منتها ما میبینیم در قالب همون میبینیم که اینها هم باز مقداری میخوان ایران رو قوی و شناسایی بکنن و ببینن نقاط ضعف ایران، نقاط قوت ایران رو بسنجن، که بعدها در دوران صفویه مشکلاتی که ایران شیعه با عثمانی سنی داریم هم به این مسئله اضافه میشه.
سپاسگزارم جناب فانی، از نکاتی که فرمودید استفاده کردیم. جناب عرفانی، بحثی که پیش رو داریم توجه ویژه سیاحان، سفرنامه نویسان به ایران دوره صفوی و ایران دوره قاجار هست. یعنی ما این دو مقطع زمانی رو میبینیم که بیشترین سفرنامه ها تدوین میشه. یعنی در دوره قاجاری بالغ بر 200 سفرنامه داریم که معرفی میکنه از روحیات، خلقیات، آداب و رسوم، سیاست ها، نوع حکومت داری و مصداق های مختلفی که انشاءالله در فرصت های آتی بیشتر به واکاوی این نکات از دید سفرنامه نویسان میپردازیم. چرا اصلا دوره صفویه مطرح میشه از جهت سفرنامه نویسی و بیشترین سیاحان در این مقطع زمانی وارد میشن و بیشترین نکات رو در دوره صفویه ثبت و ضبط میکنن؟
بله، همونجوری که حضرت علی فرمودین، شرایط دوران صفویه یک شرایط خیلی خاصی است در دوران تاریخ ما.
بله.
اولین شرط برای نوشتن سفرنامه و یا حتی سفر کردن امنیت هست در هر گوش از نقاط جهان، حتی اکنون.
بله.
امنیتی که در دوران صفویه به وجود می آید در زیر لوای شاه عباس و یا دیگر شاهان صفوی، موجب میشه که یک مقدار راه‌های کشور آمدن به ایران یک مقدار تلطیف‌تر بشه، یک مقدار راحت‌تر بشه، و این یکی از عوامل مهمی است که دوران صفویه رو به عصر طلایی سفرنامه نویسی تبدیل می کند.
درسته.
از اون طرف ما می بینیم اکتشافات جغرافیایی و حرکت به طرف شرق، ناگهان دریانوردی پیشرفت میکنه، پرتغال، اسپانیا دریاها رو میان میگیرند، بعدها انگلستان امپراتور دریاها میشه و یک مقدار راه‌های آبی تلطیف‌تر میشه و راحت‌تر میشه.
بله.
پیدایش استعمار و ظهور آگاهی از شرق، ما میبینیم یک دفعه استعمار هست، یک مواد اولیه میخوان در اونجا که هند رو مورد هدف قرار
میدن. یعنی یکی از پیامدهای مهم انقلاب صنعتی در قالب سفرنامه،
در قالب سفرنامه همین استعماری که در اونجا به وجود میاد. مسئله عثمانی خودش مسئله خیلی مهمیه. عثمانی، سلطان محمد فاتح و دیگران آمدن پشت دروازه های وین، دارن در میزنن دروازه های وین رو. خب خیلی مشخص است که وقتی این طرف یک دشمنی به نام صفویه شیعه در اینجا قرار گرفته، اروپاییان خیلی مایل هستن که اون رو بشناسن، مورد بازشناسی قرار بدن، به طرفش بیان و حتی با اون اتحادی داشته باشن که از پشت این مقدار دشمن مشترکشون یعنی عثمانی رو یک مقدار تضعیف کنه. و این خیلی،
یعنی تفکیک زور و بازویی که عثمانی ها دارن با تفکری که ایرانی ها دارن، یعنی این دوتا رو عاملی هستش که تفکیک میکنن تا بتونن برتری داشته باشن بر قدرت های شرق.
مرحبا. حالا در همون زبان ما میبینیم که هیئت های مذهبی هم حضور خیلی خوبی دارن، میخوان که وارد ایران بشن، مسیحیت رو ترویج کنن در قابل سفرهای جهادی که خود مسیحیان برای خودشون، پیوریتن ها سفرهای جهادی دارن، میان و میخوان مسیحیت رو ترویج بکنن.
بله.
اینها هم در کنار تجار، ما میبینیم هر تاجری با هر مال و تجاری که به طرف ایران راه میفته، خیلی جالب است که شنوندگان عزیز بدونن که یک کشیش یا یک مبلغ مذهبی درون این کاروان دارن و این خیلی نکته مهمی است که کمتر بهش اشاره شده در باب سفرنامه های ما. و دیگرین چیز این که علاقه ایرانیان به نوآوری هایی که در غرب انجام شده. ایرانیان ناگهان از نیزه و سپر و اسب و این چیزها رسیدن به یک چیزی به نام اسلحه.
بله.
که در جنگ چالداران ما میبینیم که نقاط ضعفمون نداشتن قدرت آتش هست. خب ایرانی ها این رو از کجا بیاورن؟ از غرب. برای همین خیلی استقبال میکنن شاهان صفوی، استقبال میکنن. و دست آخر باید من به این نکته اشاره بکنم، شاهان صفوی تاجرهای خیلی بزرگی هستند. برای اینکه مال تجاری ابریشم خودشون که در انحصار شاه هست و به خارج یک مقدار راحت‌تر بکنن.